بخوریم اومدم تسلیم ایران شدم. خب پس رهبری امام یک رهبری الهی و اعتقادی و مردم ایران، نیروهای مسلح ایران به این رهبری یقین و اعتقاد قلبی دارن که اگر گفتارهای اون رو، سفارشات اون رو اعمال کنن، قطعا در جنگ سربلند بیرون میاد. واقعا این چند جمله نیست که امام میفرمایند ما در این جنگمون، اولا چه خوب در رابط بازسازی خرمشهر بعد از همه زحمات و تلاشهایی که با ایثار و مقاومت و پایداری و تلاش مجاهدان رو در راه حق انجام شد، امام یک جمله ای رو میگه چه قفلت ایجاد نشد در این رو. میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرد. نیروهای ما هم عمدتاً این نبودن که برای خودشون، نه ارتش نه سپاه نه بسیج، چه میگه خرمشهر رو من دارم آزاد میکنم و واقعا هم یک معجزه هست. بعضی ها فکر میکنن که ما حمله کردیم خرمشهر، ارتش عراق همون لحظه اول دست رو بالا برد. نه، مقاومت های هم اندرون ده حدود 16,000 نفر از اون کشته و مجروح میشن، یعنی سنگر به سنگر، متر به متر هم اونها دارن مقاومت میکنن. ولی ایمان نیروهای رزمنده ما، مقاومت نیروهای رزمنده ما مقاومتیست واقعا الهی و خدایی. تا جایی که حمله که نتیجه گیری میشه آخر کار عملیات بیت المقدس، 19,000 نفر تا 20,000 نفر از این ارتش تا دندان مسلح ارتش عراق اسیر میشن. یک فیلمی رو من یه موقعی میدم از این اسرای ارتش عراق، شاید بعضی از عزیزان ندیده باشن، هست تو آرشیو صدا سیما. یه چیزی حدود 2,000 نفر از این اسرا دارن میان، دو تا بسیجی مثلا 15-16 ساله اینا رو دارن انتقال میدن به یه نقطه اردوگاه عقب. 3-4 تا اسلحه این بسیجی انداخته رو دوشش، داره اینا رو میاره. سن وزن بسیجی 1/5 هر کدام از این 2,000 نفره. یعنی اگر این 2,000 نفر سوت میزدن، این بسیجی میافتاد روی زمین. میاد جلو بسیجی، خسته میشه، یکی از اسرا را صدا میزند، اسلحه‌هایی که رو دوشش اسرا میدید به اون، میگه دنبال من را بیفت بیا. خیلی صحنه جالب این فیلمش هست. اون اسیر آمد، حالا جالبه توجه چه خشاب اسلحه هارم در نیورده، شما تصور کنید یه بسیجیه 16 ساله، 1/5 یک نفره از اونا وزن و سن و قدشه، 2,000 نفر رو داره و هم داره میاد بدون ترس. همه ی اونها هم دست و بالا دارن میبرن دخیل یا خمینی دارن میگن میان عقب. خب اینا چیه؟ این ایمانه، این انگیزه الهیه، این خدایی شدن عملیات بیت المقدس است که تمامی عناصری که خدا رحمت کند این 6,000 شهیدی که ما دادیم واقعا لرزه بر اندام 30,000 انسانه مسلح مجهز کامل آماده با همه زمین مسلح، مینهای مختلف، معابر بسیار سخت، میرن موفق میشن و سربلندی و عزت افتخار برای ایران اسلامی ما ایجاد میکنه. عذرخواهی میکنم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ سهیلی عزیز. در اون برهه از زمان ما جریان‌های نفوذ داخلی و کارشکنی‌هایی رو هم از داخل کشور داشتیم، حالا علاوه بر این که با دشمن تا بن دندان مسلح بعثی هم مواجهه داشتیم، به هر حال در اون مقطع زمانی خب کارشکنی‌های بنی صدر رو داشتیم، اتفاقاتی که منافقین در کشور داشتن رقم می‌زدن و برخی از گروه‌های دیگری که اون موقع بالاخره فضاهایی رو ایجاد کرده بودند. نقش این جریان‌های نفوذ و نفاق داخلی رو در بحث آزادسازی خرمشهر و بحث جلوگیری از این که این اتفاقات رقم بخوره و نقشی که مردم و رزمندگان ما تونستن در مواجهه با اونها داشته باشن رو بفرمایید.
خب اول تایید صحبت برادر عزیزم از رستگار پناه خدمتشون عرض کنم که این عین حامش شهید صیاد شیرازی است، چون در این عملیات
رحمت الله علیه،
خدا رحمت کنه این شهید بزرگ، حتی همه شهدا شهدای خاصی هستند و فرماندهان اون عملیات، چه اونایشون که در قید حیات هستن چه اونایشون که به رحمت ایزدی رفتن به واسطه شهادت، همشون انسان‌های رستگاری هستند. عین هامش رو که در بند فرماندهی آقای صیاد شیرازی می نویسه و می دونیم که خب سردار فرمودن قرارگاه کربلا تشکیل شد و سه قرارگاه زیر دست قرارگاه کربلا مأموریت پیدا کرد تا در این مأموریتی که سه مرحله بود
چهار مرحله
این به موفقیت برسیم. این هامش رو من میخونم.
بله.
با استناد از خداوند متعال، یک، رهبری این عملیات سرنوشت ساز همچنان بر عهده ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف میباشد. برای حفظ وحدت فرماندهی، مسئولیت فرماندهی و هدایت این عملیات را شخصا و با توکل بر خدا بر عهده میگیرم. دو، چون جنگ و رز در راه الله هست، پیروزی آن به نام الله و رزمندگان به ثبت میرسد انشاءالله. یعنی از هرم فرماندهی تا همه رزمندگان خودشونو برای یک عبادت آماده کردن.
مثلا این جمله شما من یاد اون فرمایش شهید بزرگوار شهید چمران در مجلس شورای اسلامی انداخت. اون موقعی که جریاناتی قصد داشتن ارتش رو روبروی مردم قرار بدن، گفت من جوانی در ارتش بود که من پشت سرش نماز خواندم و خدا رحمت کنه هر دو بزرگوار. بفرمایید.
بعد بریم سراغ این دو سوالی که شما بزرگوار فرمودید. یکی که نوآوری و ابتکار و خود اتکایی ما چقدر بود؟ دنیا که با ما نبود اون لحظه، این واقعیته.
بله.
پس ما رو پای خودمون ایستادیم در جنگ. هرگز دنیا فکر نمی‌کرد که وقتی مستشارهای آمریکایی رفتن، البته در همه ارگان‌های کشور مستشار بودن، ولی خب تو ارتش هم بود.
بله.
این مستشارها که رفتن، دنیا فکر نمی‌کرد نیرو هوایی ما آمادگی پروازیشو داشته باشه. در یک بازه زمانی عملیات خرمشهر 200,000 کیلوگرم مواد منفجره نیرو هوایی از آسمان بر سر رژیم وسیع عراق. اون 19,000 نفر از روز 10 اردیبهشت تا روز 3 خرداد نتونستن بخوابن، مدام با بمباران هوایی مواجه بودن. رزمندگان ما حتی اگه سلاح سبکی هم دستشون بود، نیروی هوایی برتری مطلق هوایی، این تاکید میکنم بر کلمه برتری مطلق هوایی، یه قانون نظامی هست، میگه هرگاه برتری مطلق با تو باشه تو میتونی یگانات رو جابجا کنی. همین قانون نظامی میگه هرگاه برتری مطلق با دشمنه، هر جابجایی عده رو زمین یعنی انهدام از هوا. این نیروی هوایی ما در این مأموریت برتری مطلق هوایی ایجاد کرد. چگونه ایجاد کرد؟ اولا 15 فروردین 25 روز قبل رفت عملیات H3 رو انجام داد. پایگاه الوری 70% نیروهوای عراق که در سه پایگاه الوری چسب مرد اردن محافظت می‌شدن تا بیان در این مأموریت شرکت کنن، 70% هواپیماها در آشیانه منهدم شدن. این یک استراتژی برای آورده عراق. آیا تونست اول جنگ؟ عراق هم روز اول جنگ اومد بمباران ما. قرار بود که ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 2:30 بعد از ظهر 31 شهریور میدونید حمله به تمام فرودگاه های ما انجام شد و قرار بود نیرو هوایی ما منهدم بشه، اما نشد. سبقه تاریخی داره. وقتی که نیروهای اسرائیل هواپیماهای جمال عبدالناصر رو در آشیانه ها منهدم کردن، اتاق جنگ در ایران شکل گرفت که آقا ما هم نیرو هوایی داریم، آشیانه چرا نساختیم؟ آشیانه ساختن. اینم باز جالبه، اولین آشیانه های هوایی در پایگاه بوشهر انجام شد. چرا اسم بوشهر رو باید محکم بری؟ صدام یه جایی در جنگ من با دو کشور می جنگن، گفتن همدست ایران که گفت با ایران و بوشهر می جنگن. از بس نیرو هوایی ما این دو گردانی که در بوشهر بودن ضربات مؤثر به عراق وارد می کردن. هواپیمایی که آشیانه که در بوشهر ساخته شد، هواپیما رو توش پارک کردن، ماکتشو به نیرو هوایی خودمون گفتن یه چرخ بزن از لابلای پدافند یه بمباران بکن. دوتا از فانتومای خودمون رفتن راکت جنگی انداختن رو آشیانه تازه ساخته شده. متوجه شدن که آشیانه نیاز به اصلاح داره. وقتی اصلاح کردن، این تست عملیاتی قبل از جنگ انجام شده بود، هواپیماهای عراق درست بمباران کردن، اما آشیانه های ما مستحکم تر. مثل همین امروز که ما زیر زمین 1000 کار کردیم، آماده هستیم که دیگران رو غافلگیر بکنیم.
بله.
پس روی نوآوری و ابتکار و خود اتکایی یه پاسخ خیلی تلگرافی من به خدمت شما عرض کردم.
بله.
بحث بعدی بحث این که باید بپذیریم پیکره دولت در اون لحظه از نظام استاندارو بگیر بر تا بالا، هیچ کدامشون شعور حمایت از رزمنده را نداشتن و من این رو به عنوان یک نظامی اهل مطالعه به شما میگویم و هدفمندم بهش میگم، میگم از استاندار بگیر برو بالا تا خود شخص رئیس جمهور. حالا تو این وضعیت حتی یه سال اول جنگ هم که این وضعیت هست، ارتش درست نمیتونه با معنی صد کار کنه. شما حتی خود شهید سعید شیرازی با رئیس جمهور وقت درگیر میشه، دو درجه تنزیل میشه، از اتاق جنگ میزنه بیرون و بعد میاد برای
کردستان
و باز حالا نمیخوام از جبهه خرمشهر برم بیرون. یک نفوذ، نیروهای اطلاعاتی همیشه کارشون اینه که نفوذ بدن، کارشون اینه که شایعه بسازن، کارشون اینه که عملیات روانی رو تجهیز کنن. ارتش عراق این سه چهار تا کارو کرده بود، جوری کار کرده بود که وقتی لشکرهای ارتش از پادگان میخواستن برن به سمت مرز، مردم میریختن جلوشون میگرفتن، هم تو کمیته میگه جلوشون نکنه میخواین کودتا کنین، میگفتیم بابا کودتا چیه، ما میخواین بریم لب مرز با عراق بجنگیم، میگفتن عراق مگه بود داره با ما میجنگه. یعنی نفوذ در افکار بود، نفوذ در پیکره بود. حالا اینجا باید اون رهبری داهیانه امام خیلی حکیمانه وارد شد. فرهنگ شهادت نبود، اولین فهمده تیپ و دو تا فهمده تیپ از نیرو زمینی در کردستان شهید شدن. شهید فراشایی وقتی وارد جنگ فراشایی اومد وارد قم شد، کشور اصلا کلمه شهید رو خوب نمیشنا، امام گفت به این جنازه نماز نخونی، یه ولوله ای شد. گفتن چرا؟ گفت من خودم میخوام نمازش بخونم، در قبرستان شیخان آماده کنین همونجا هم تر. خواست بگه که آقا این ارتشی که داره شهید میده ارتش یه سال قبلی که ما تو روش واسده بودیم نیست، و اینو نرم نرم نفوذ افکار تو مردم ایجاد شد. این یه تیکه نفوذ. حالا دولت مردمونم دو جور بودن دیگه، برخیاشون ذهنشون دستکاری شده بود، برخیاشون اصلا ذهنشون بیمار بود. و واقعا من میگم رزمندگان ما به شکل مناسب تدارک نمی شدن، علل خصوص در استان خوزستان چندین رویداد داریم که حتی استاندار میگفت اتاق جنگ بعد بیاد دفتر ما، میگفتم خب چش بیاد شما چی کار میتونی بکنی. یه مطالبات بعد در وقتی که سیاسیون بخوان دستور نظامی بدن ممکنه که یه روزی بگن این F-14 رو میشه روی تانک پارک کرد، از جنس صحبتایی که اول جنگ به ارتش دیکته میشد، از همین جنسای طنزآمیز بود. یه رزمنده میگه من میخوام برم جلو، من یه نفرم، میشه نیرو هوایی منو پشتیبانی کنه؟ تجسم هایی که بود، حالا واردش نمیخوام شید، ولی با یک رهبری امام و اتاقهای جنگ و اتاقهای فکر، از یه طرف روحیات برادری و دلدادگی و ایمان و ادهی تا شعار دادن گفتن ارتشی سپاهی دو لشکر الهی، سعید شیرازی بلند شد گفت شعار اصلاح کنید ارتشی سپاهی یک لشکر الهی. اون میفهمید که دشمن داره چی کار میکنه. بله. دشمن عناصر اطلاعاتیش میومدن به لشکر 21 حمزه یه لقبی میدادن، حالا سردار میدونه من نمیخوام بگم، به مثلا نجف اشرف به جای اینکه مثلا به مکانیزه بودنش بگن یه برچسب دیگه ای میدادن که ابهت ما رو هی بشکنن. خلبانان ما اول جنگ توی سال اول جنگ، اونایشون که در ارتش عراق اسیر شدن، برخی از اینها رو صدا و سیما در جنگ روایت ها و در جنگ رسانه‌ای اعلام کرد که خلبان ایرانی اومده اسیر شده. خلبان ایرانی رو زده بودن به خاطر اینکه غرور مردم ایران رو بشکنن، رسانه عراق میگفتش که خلبان ایرانی خودش تسلیم کرده. دو سه تا از این خلبانا رو غیابن دادگاهی کردیم، بعد از 8 سال جنگ فهمیدیم که هواپیماشون سقوط کرده، هواشو زدن، بعد رفتیم بالا سرش جنازه‌شو آوردیم. و چون میخوان در عملیات پیچیده اون روز، شما خوب اشاره میکنید، یعنی مردم میخوان بسیج بشن، از یه طرف یه سری افکاری میاد که اون جامعه بسیج نشه، دشمن دنبال اینه که انسجام رخ نده، دشمن هویت ما رو هدف گرفته بود. همه اینها به نظرم خردمندانه در اتاقهای جنگ مدیریت شد که منجر به حالا آزادسازی خرمشهر و ما بیایم رویدادهای حین آزادسازی و پس با خرم شهر رو بگیم خیلی مطالب زیبایی هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، واقعا روایت های اون روزها شنیدنی و درس آموز هست برای امروز کشور. ما تطبیق در واقع اتفاقات رو وقتی که میدیم خیلی از این اتفاقات ممکن هست باز هم رخ بده و در طول تاریخ 40 و چند ساله کشورمون خیلی از اتفاقات تکرار شده و ما باید از این روایت ها درس بگیریم. بریم یه فاصله رسانه‌ای بگیریم، یه سری به اتاق فرمان بزنیم، یه تنفسی بگیریم، برمیگردیم باز هم با این گفتگوی جذاب در خدمت شما هستیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی
18:16 از دومین روز خرداد ماه رو کنار شما خوبان شنونده سپری میکنیم. فردا 3 خرداد یادآور روز بسیار شیرینی برای مردم کشورمون هست، روز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس در سال 1361 که روز مقاومت، ایثار و پیروزی نام گرفته. گرامی میداریم یک بار دیگه یاد همه شهدا و رزمندگان گرانقدر رو، خاص محمد جهان‌آرا چهره شاخص خرمشهر رو که واقعا وقتی که آدم در کوچه پس کوچه های خرمشهر همین الان هم قدم میزنه، به تعبیر سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آوینی، باید با وضوع گام برداشت که اونجا خاکش آغشته به خون جوانان این کشور است. گرامی می‌داریم یاد خاطرشون رو و در همین حوالی مشغول قدم زدن و خاطره پردازی با اون روزها هستیم و درس میگیریم از روزهای دفاع مقدس. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای کاظمی قمی، سفیر اسبق ایران در عراق و نماینده ویژه رئیس جمهور در افغانستان، که محبت کردند در این بخش با ما همراه هستند. جناب آقای کاظمی قمی عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی.
خیلی متشکر، بنده هم از سلام عرض دارم خدمت جنابالی، مهمانان گرانقدر و شنوندگان محترم.
خیلی خیلی ممنونم که محبت کردید در این بخش با ما همراه هستید. آقای کاظمی، داریم ورقهای کتاب زرین دفاع مقدس و عملیات بیت المقدسی که غرور آفرین و عزتمند برای کشورمون رقم خورد و ورق میزنیم با حضور عزیزان و شما بزرگوار هم به جمع ما اضافه شدید و درس میگیریم از اون ایام. اگر بخوایم از منظر شما به ماجرا نگاه بکنیم، 3 خرداد و آزادسازی خرمشهر چه درس بزرگی برای امروز ما میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا تبریک میگم به همه امت اسلام، مردم شریف و مؤمن ایران و رزمندگان دوران دفاع مقدس، چهار روز آزادی خرمشهر عزیز رو. خب در آزادسازی خرمشهر همطور که خاطر شریفتون هست، حضرت امام فرمودند که خرمشهر رو خدا آزاد کرد. یکی از فرماندهان بزرگ این جبهه شهید احمد کاظمی بود. ایشون هم همین که خرمشهر آزاد شد، خبرنگار از ایشون سوال کرد، گفت کار ما نبود، خدا خرمشهر آزاد کرد. نکته ای که من میخوام عرض کنم این هست که آزادی خرمشهر دارای پیامدهای بزرگی بود و چند منظر قابل توجه هست. یک، از منظر عملیاتی، از منظر معنوی، از منظر راهبردی و تاکتیکی. خب طبیعتاً در بُعد معنوی نشون داد غلبه پیروزی ایمان بر جبهه طاغوت رو. این فتح الفتوحی بود که بعد از آزادی خرمشهر سلسله عملیات‌های پیروزمندانه رزمندگان اسلام شکل گرفت و یک منطقه استراتژیک رو آزاد کرد، منطقه‌ای که توانست هم بر حریم تجارت خارجی ما اثر بگذاره، هم پیام بزرگش رو به دنیا داد. بعد از آزادی خرمشهر شما دیدید که عملیات رژیم اشغالگر قدس به سرزمین دوبران و این تجاوز صورت گرفت. در حقیقت جبهه استقبار و صهیونیسم بعد از آزادی خرمشهر رفت به اینکه یک جبهه جدیدی رو برای جبهه اسلام ایجاد کند. منتظرات امام بعدن نیروهایی که از ایران رفت به لبنان، اما بعد از چندی حضرت امام فرمودن که راه قدس از کربلا میگذرد، در حقیقت اون توطئه دشمن و حضرت امام خون در کنار ایجاد یک جبهه جدید بخوام بکنم برای اینکه بتونن قوای جبهه اسلام رو درش انشقاق ایجاد کنن، که بعد مسئله حزب الله و مقاومت شکل گرفت. خود اونی که از پیامدهای آزادی خرمشهر. مسئله دیگر این بود که در دنیا اگر مسئله این که ما بریم به سمت گفتگو و مسئله آتش بس، شما ببینید بعد از آزادی خرمشهر یعنی دنیای استکبار متوجه شد که مقاومت ملت اسلام و مردم ایران از این آزادی خرمشهر نشون داد که دیگه حریف ملت نمی‌شود. این در بود راه بودی همین پیام بزرگ داده شد. و من چیزی که می‌خوام امروز عرض کنم، اگر شما در سطح منطقه‌ای امروز چیزی به نام محور مقاومت ایجاد شد که فرمانده عزیز شهید ما حاج قاسم سردمدار این کار بود، نطفه این مقاومت در منطقه از مقاومتی بود که در جبهه دوره دفاع مقدس و خرمشهر ترامد این مسئله بود. پیام بزرگ خرمشهر این بود که در سایه ایستادگی و مقاومت می شود در برابر همه جبهه کفر و طاغوت ایستاد و تمامی پیروزی هایی که ما بچه در دوره دفاع مقدس بچه چه در هر جبهه دیگر ببیشه، شما از سال 2001 که لشکرکشی امریکا رو به منطقه ببینید، از افغانستان و به عراق و سوریه و لبنان و یمن و فلسطین، در حقیقت پیشگام این مقاومت از خرمشهر شده و این بزرگترین درسی بود که مقاومت خرمشهر به ملت از ما داد. همون چیزی که حضرت مقام معظم رهبری بارها تأکید میکنند به این که راه رشد و بالندگی و عزت ملتها در گروب مقاومت هست، خرمشهر درس مقاومتی بود که ما داد و این مسیر رو ملت ما داده میپیماید و این شد چراغ راهنما برای ملتهای آزادیها و عدالتهای جهان.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای کاظمی قمی، از اینکه محبت کردید در این بخش گفتگو با ما همراه بودید. از توضیحاتتون هم سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا حافظتون باشه. خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حسن کاظمی قمی، سفیر اسبق ایران در عراق و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان. همچنان با ما همراه باشید با گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در استودیوی برنامه دو مهمان عالی قدر همچنان با من همراه هستند، جناب آقای سرتیپ پاسدار، دکتر حسن دستگار پناه، مسئول محترم مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام، و همینطور جناب سرهنگ حمید رضا سهیلی نجف آبادی، جانشین محترم سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران، که هر دو بزرگوار از ابتدای برنامه با ما همراه بودن. سردار رستگار پناه عزیز، در خلال فراز اول فرمایشاتتون اشاره کردید به ماجرایی که میخوام محبت کنید اینجا یه قدری بیشتر بازش بکنید. این که برخی از رسانه ها، جریان های رسانه ای و برخی از عناصر اینطور داشتند القا می‌کردند که بعد از آزادسازی خرمشهر جنگ باید تمام شود. این که چرا جنگ بعد از اون ادامه پیدا کرد و علت و عللش و چراییش چه بود، این رو برای جوانانی که شاید خیلی در جریان این ماجرا نیستن بفرمایید.
سپاسگزارم. من از فرصت استفاده کنم و چند محوری که حضرت امام در رابطه با فتح خرمشهر بیان نمودند و برای نسل امروز بیان کنم.
بله تمنا میکنم.
حضرت امام فرمودند با فتح خرمشهر بود که پرچم لا اله الا الله بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآمد. باز میفرمان با فتح خرمشهر بود که عزت جوانان مسلمان بر جهانیان نشان داده شد. و باز مطرح میکنم با فتح خرمشهر بود که انقلاب اسلامی ایران ثابت چند زیر بار سلطه‌گری و زورگویان نخواهد رفت. خب این عزت، این سربلندی و این شجاعت شهامت رزمندگان ما که در فتح خرمشهر از خودشون به جای گذاشتند، شرایط و طوری بر دشمن تحمیل کرد که دشمن پذیرفت اراده نظامی ما رو و قدرت شجاعت ما رو پذیرفت و با قبول شکست روبرو شد و تا زمانی که خرمشهر از اشغال او خارج شد چیزی حدود 30,000 نفر در عملیات های مختلف به اسارت ما در آمدن، تجهیزات زیادی از دشمن منهدم شد. اما تا این مقطع رژیم بعثی عراق نپذیرفته بود که هنوز به ما تجاوز کرد.
بله.
و هنوز رسانه های و دیپلماسی سیاسی استکبار از این بود که نه، صدام تجاوزی نکرده. ما آمدیم استدلال کردیم که صدام تجاوز کرده و با توانایی، با قدرت و با مقاومت خودمون اون رو از سرزمین های اشغالی خارج کردیم. امروز برای شبه افکنی و زیر بار سوال بردن ادامه بعد از خرمشهر دشمنان تبلیغات زیادی کردن. درسته ما خرمشهر رو گرفتیم، قسمت از سرزمین اشغالی رو دشمن رو خارج کردیم، ولی هنوز نقاطی از خاک ما تحت اشغال رژیم بعثی عراقه و بعد از خرمشهر ما یک استراتژی رو دنبال کردیم تحت عنوان تنبیه تعقیب و تنبیه متجاوز. با چه هدفهایی؟ اول ادامه سرزمین های اشغالی شده را از دست دشمن خارج کن و هیچ موقعی هم زیر بار نرفت تا زمانی که حتی پذیرش قطعنامه شد. تو پذیرش قطعنامه پذیرفت که ما برگردیم به توافقنامه 1975 الجزایر. یعنی پس اینی که میگن چرا بعد از خرمشهر ادامه دادید، هنوز جغرافیای حدود و ثغور ایران اسلامی ما تحت اشغال دشمنه. دو، ما به این دلیل ادامه جنگ را انجام دادیم و بر خودمون واجب دانستیم که آتش دشمن بر روی شهرهای مرزی را دور کنیم. هنوز که آتش بس نشده بود، عراق دائما داشت بر آتش افروزی خود، توپخانه خود، حالا تر بعد از این مقطعی که باز ما ادامه دادیم قسمت هایی از سرزمین عراق را برای فشار گذاشتن به اون چه دیگر سرزمین هایی که تحت اشغالش خارج بکند، افتاد دنبال این هم که چند اقدام وحشیانه انجام داد. بمباران شهر را، جنگ شهر را.
بله.
نه فقط جنگ شهر را بیاد حالا بگون پادگان بزند و مراکز نظامی را بزند، ساخت میزد وسط جمعیت شهری ما. یعنی دشمنی که داره این گونه وحشیگری میکنه، تجاوز میکنه، میاد بمباران میکنه مردم بیدفاع ما، مدرسه، بیمارستان، زمین ورزش، کودک، پیر، جوان، داره بمباران میکنه. حالا باز به ما و به کسانی که تصمیم گرفتن برن و جنگ رو ادامه بدن تا ارتش عراق رو از جنگ افروزی باز دارن، میگن چرا رفتید؟ دشمنی که داره مره. و بعد از اون جالبه، در زمانی که ما داریم تنبیه متجاوز رو دنبال میکنیم، جنگ دریایی را، جنگ نفکشگاه را انداخت، استفاده از سلاح‌های غیر متعارف را در هجوم به شهرها، هجوم به مراکز جمعیتی، سلاح‌های شیمیایی متعدد که مرتب هم در این پشتیبانی جبهه استکباری غرب بیشترین مواد شیمیایی را آلمان ها در اختیار رژیم بعثی عراق گذاشتن. حجم مصرف مواد شیمیایی در بعد از حادثه آزادسازی خرمشهر بیش از مصرف بمباران های شیمیایی در جنگ دوم جهانی است. اینا رو نمیدونن؟ اونایی که خورده میگیرن چرا ما رفتیم ادامه دادیم؟ بابا دشمن داره حمله میکنه، دشمن داره شهر رو میزنه، مردم رو میزنه، شیمیایی میزنه، دریا رو داره، نفکش ها رو میزنه و و و صدها تجاوزهای غیر انسانی، غیر اخلاقی، و باید گفت متاسفانه هیچ مرجع بین المللی هم جلوی اون رو که نمیگیره. هیچ کشورهای اروپایی مدعی آزادی، مدعی دموکراسی دارن بهش سلاح میدن، مهمات میدن. یه حادثه خیلی تلخی پیش افتاده در طول جنگ، شاید شنوندگان ما تا اینو نشنیده باشن. در سال 63 من در کردستان بودم، زمانی که فرانسه مزور، این رو من رسما اعلام کنم، با مزورگری و شیطنت میراش تحویل عراق